ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 25 آذر 1398، 19 ربیع الثانی 1441 و 16 دسامبر 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری است بر خبرها. مدارس شهرها در استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین و مرکزی و قم امروز به علت آلودگی هوا تعطیل است. در تهران به علت شدت آلودگی هوا علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز تعطیل است. پیش بینی شده آلودگی هوا تا امشب در بیشتر مناطق ادامه داشته باشد. از سوی دیگر سازمان هواشناسی درباره بارندگی های سیل‌آسا در نیمه جنوبی کشور طی ساعت‌های آینده هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان احتمال جاری شدن سیلاب در شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و هرمزگان وجود دارد. به همین علت مدارس در 14 شهر استان خوزستان امروز تعطیل اعلام شده است. در استان بوشهر نیز مدارس به همین علت امروز تعطیل است. هیئت دولت مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی بخش‌های آسیب دیده ناشی از سیل مهر و آبان امسال در برخی شهرستان‌های استان گیلان اختصاص داد. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شایعه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی FATF را به شدت تکذیب کرد و آن را خبرسازی برخی سودجویان و دلالان بازار ارز دانست. رئیس کل بانک مرکزی بر ادامه روند کاهشی نرخ ارز تأکید و خاطر نشان کرد با وجود فضای روانی ایجاد شده در بازار ارز، تعادل و آرامش دوباره به این بازار بازگشته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را با قید یک فوریت تصویب کردند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت امضا شد، مصوبه شورای اقتصاد برای گازسوز کردن حدود 1,500,000 خودروی عمومی رنگ اجرایی به خود گرفت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پرونده کیک‌های آلوده به قرص‌های مشکوک گفت: تا این لحظه مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه نداشتیم و این موضوع یک بحث امنیتی است که این وزارتخانه با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حال ردیابی آن هستند. تفاهم‌نامه مشارکت در طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور بین سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با حضور معاون امور آب و آبهای وزارت نیرو در چابهار به امضا رسید. به گفته معاون توسعه و مدیریت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، 6 میلیون گردشگر خارجی در 7 ماه گذشته از مناطق دیدنی کشورمان بازدید کردند. وزیر راه و شهرسازی از تأخیر در بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران شمال عذرخواهی کرد و وعده داد این قطعه تا دهه فجر آماده بهره برداری شود. شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش توان دریافت و پالایش گاز در پالایشگاه‌های سراسر کشور اعلام کرد ظرفیت پالایش گاز کشور به 900 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. وزیر امور خارجه در حاشیه نشست دوحه فروم با معاون دبیرکل سازمان ملل، نخست وزیر قطر، مشاور امنیت ملی عراق و وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر را ساعت 7 می‌شنوید.
إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 133 تا 148 سوره مبارکه صافات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 133 تا 148 سوره شریفه صافات می‌پردازیم. پنجمین پیامبری که در این سوره و در این سلسله آیات نامش به میان آمده و فشرده ای از تاریخ او به عنوان یک درس آموزنده بازگو شده، حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام است که طبق نص صریح قرآن همزمان و معاصر با حضرت ابراهیم میزیست است. نام لوط در قرآن در آیات زیادی آمده است و سرنوشت اسفناک قوم منحرف لوط به روشنترین صورتی تبیین شده است. و اما در آیات 133 تا 138 سوره شریفه صافات در این باره چنین می‌خوانیم: لوط از فرستادگان الهی بود، به خاطر بیاور هنگامی که ما او و خاندانش را همگی نجات دادیم مگر پیر زالی که در میان آن قوم باقی ماند و بقیه را هلاک کردیم، و شما مردم حجاز همه روزه از ویرانی آنان عبور می کنید و همه شب نیز، پس آیا باز هم نمی اندیشید؟ حضرت لوط از پیامبران الهی است و داستان او را خداوند در سوره های دیگر به طور تفصیل آورده است. وی پس از آن که مدت ها مردم شهر خیش را به صلاح و پاکی خواند، از سوی خداوند مأمور به ترک شهر شد. شبانگاه با اهل خیش شهر را پشت سر نهاد و زن خود را که از ایمان آورندگان نبود در آنجا باقی گذاشت. صبحگاهان آثار عذاب الهی آشکار گشت و آنان را زیر و رو کرد، و بدین ترتیب این قوم نیز به اقوام دیگر تاریخ پیوست تا عبرتی برای آیندگان باشد. از آنجا که مردم لوط در سرزمینی میان شام و حجاز زندگی می کردند، خداوند به مردم حجاز که به رسول خدا ایمان نمی آوردند می فرماید: شما هر صبح و شام از میان خرابه های این قوم عذاب شده می گذرید، پس چرا در عاقبت سرنوشتان ها نمی اندیشید و از آن عبرت نمی گیرید؟ در ادامه آیات سرگذشت ششمین و آخرین پیامبری را که در این سوره از او سخن به میان آمده است می‌خوانیم. نکته مورد توجه آن که در پنج سرگذشت پیشین که از قوم نوح، ابراهیم، موسی، هارون، الیاس و لوط علی نبینا و آله و علیهم السلام سخن به میان می‌آمد، عاقبت این اقوام به عذاب الهی منجر شد و خدا این پیامبران بزرگ را از میان آنها نجات داد. اما در داستان یونس علی نبینا و آله و علیه السلام قضیه به عکس آنهاست. قوم کافر یونس با مشاهده نشانه از عذاب الهی بیدار شدند و توبه کردند و خدا آنها را مشمول الطاف خیش قرار داد و از برکات مادی و معنوی بهره‌مند کرد. حتی یونس را به خاطر ترک اولایی که به خاطر تعجیل در مهاجرت از میان این قوم انجام داد، گرفتار مشکلاتی کرد که در ترجمه آیات می‌خوانیم. در آیات 139 تا 148 چنین می‌خوانیم: یونس از پیامبران بود، به خاطر بیاور زمانی را که به سوی یک کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد. کشتی در دام نهنگ افتاد، به ناچار با افراد کشتی قرعه انداختند و قرعه به نام او اصابت کرد و او از بد آورندگان شد و او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحق ملامت بود، و اگر او از تسبیح گویان نمی بود تا تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و او را در یک سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم، در حالی که بیمار بود و بر بالای سرش بوته‌ای از کدو رویاندیم. او را به سوی شهری که 100,000 نفر بلکه بیشتر بودند فرستادیم، پس ایمان آوردند. ما هم به نعمت خود تا مدتی معلوم بهره‌مندشان گردانیدیم. یونس یکی از پیامبران بزرگ الهی بود که خداوند او را به سوی مردمی گسیل داشت. آن قوم به او ایمان نیاوردند و یونس با مشاهده علائم عذاب از میان قوم بیرون رفت. قوم او چون عذاب را دیدند توبه کرده ایمان آوردند و عذاب از ایشان برطرف شد. لکن یونس به سوی آنان برنگشت و لذا خداوند او را به بلایی آزمود. هنگامی که یونس در سفری دریایی در کشتی نشست، نهنگی راه را بر کشتی بست. چاره جز این که کسی را به قرعه در دهان او بیندازند نبود تا سرگرم بلعیدن شده و کشتی نجات یابد. قرعه به نام یونس در آمد. او را به دریا انداختند و نهنگ او را بلعید. یونس در این شرایط دانست که بلا و آزمایش به سبب عمل خود اوست و این مؤاخذه است که خدا در برابر رفتار وی با قوم خود که آنها را به عذاب سپرد و خود بیرون آمده از وی می نماید. یونس زمانی که در شکم ماهی شرایطی سخت ناگوار داشت، با فریاد بلند از خداوند خواست که او را نجات دهد. خداوند نیز بر او ترحم کرد و وی را نجات داد. آنگاه دوباره به سوی قومش گسیل داشت. قوم یونس به او ایمان آورده و در نتیجه خداوند درهای رحمت خیش را بر ایشان گشود. با آنکه اجلشان فرا رسیده بود، عمر آنها را تا مدت معینی طولانی کرد. نکته مهم در داستان یونس تسبیح اوست که خداوند می‌فرماید اگر تسبیح نمی‌گفت تا روز قیامت در کام ماهی میماند. بزرگان دین ذکر تسبیح او را از مهمترین اذکار برای رفع مشکلات دانستند و در روایات ائمه معصومین علیهم السلام نیز این ذکر شریف ستوده شده است. در مجموع البیان ذکر حضرت یونس بدین گونه آمده است: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری خداوند در قرآن این داستانهای واقعی را از این جهت مثال می آورد که علاوه بر بطون آنها که اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد، از حیث ظاهر درس عبرتی برای افراد بشر باشد تا با تفکر در آن وضع خیش را از سرنوشت این اقوام قیاس گیرند. به راستی انتخاب حق چه آسان و نگهداری و استقامت در طریق آن نیاز به خودسازی دارد. خب عزیزان شنونده، با امید به آن که با توبه به پیشگاه پروردگار غفور بر همه جرائم اعمال ما قلم عفو کشیده شده، از متنعمان درگاهش به شما راییم. همگی شما را تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره مبارکه صافات می‌پردازیم، به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
سلام ای تراوت همیشه، دوستدارانت را دریاب. ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق‌های آبی می‌جوییم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که شنونده ی رادیو ایران هستید و در بخش اول به اتفاق همکارانم تا ساعت 14 با شما هم مسیر خواهیم بود. امید که صبح پر انرژی و خوشی رو آغاز کنید.
سحر سید و روی تو باز نمیتابم، سبا دمی عید و بوی تو باز نمیاره. شکست شاخه دلم به زیر پای روزگار، عجب که این آه از دل خراب نمیاد، جنون گرفت این دل ز پیچ زلف تو، که به زنجیر ظلم تو در نمی آید، نمی آید، نمی آید. همه
به جای فکر کردن به افتادنها به بلند شدن و برخاستن فکر میکنم. هر صبح که از خواب بیدار میشیم ابتدا باید به این سوال پاسخ بدیم: هدف امروز ما و مهمترین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ امیدوارم امروز دوشنبه روزی از آذر ماه 1398 هجری خورشیدی دنبال همون هدف باشیم و برای رسیدن به اون هدف تلاش کنیم. تقویم تاریخ.
Thank you.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز دوشنبه 25 آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با 16 دسامبر سال 2019 میلادی است. 19 ربیع الآخر سال 663 هجری قمری، 778 سال پیش، اسیرالدین ابهری، فیلسوف، ریاضیدان و منجم مسلمان ایرانی درگذشت. این عالم بزرگ در ابهر به دنیا آمد و از دانشمندان علوم ریاضی، منطق، نجوم و حکمت در سده 7 هجری قمری به شمار می رود. ابهری از شاگردان امام فخر رازی و معاصر با خواجه نصیرالدین طوسی بود و در رصدخانه مراغه با خواجه طوس در امور علمی و رصد همکاری می کرد. ابهری علوم ریاضی را علم نظری خوانده و آن را به 4 شاخه اصلی هندسه، حساب، موسیقی و هیئت تقسیم کرده است. اسیرالدین ابهری، این عالم بزرگ ایرانی، بیشتر عمر خود را صرف تدریس و تألیف کرد و آثار ارزشمندی پدید آورد. عیسی قوجی، تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار و هدایت الحکمت در منطق از کتاب‌های ابهری است که به سبب دانش بسیارش ارزش زیادی دارند. شانزدهم دسامبر سال 1812 میلادی، 207 سال پیش، ناپولئون بناپارت، امپراتور وقت فرانسه، در جنگ با روسیه شکست خورد. ناپولئون در ژوئن 1812 میلادی با ارتشی مجهز به روسیه حمله کرد، اما سرمای کشنده، بیماری و گرسنگی او را مجبور به عقب نشینی کرد. در این بین سربازان ناپولئون به شدت از سرمای جانگداز روسیه آسیب دیدند، به طوری که از بیش از 500,000 سرباز فرانسوی 32,000 تن جان سالم به در بردند. تلفات روس‌ها در این نبرد به مراتب کمتر از ارتش فرانسه بود. ناپولئون پس از این شکست به سرعت به پاریس بازگشت تا با تجهیزات و آمادگی بیشتر به حملات بعدی خود ادامه دهد. اما کشورهای رقیب فرانسه از ضعف ارتش ناپولئون بهره برده مقدمات سرنگونی ناپولئون را فراهم آوردند. پنجم آذر سال 1311 هجری شمسی، 87 سال پیش، حاج محمد حسین امین الضرب از بازرگانان معروف دوری قاجار درگذشت. او مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفته و در سفر سوم این حاکم قاجاری به اروپا همراه او بود و بعد از این سفر به امین ملقب شد و فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی خود را هم گسترش داد. امین الضرب در نهضت مشروطه جانب مشروطه خواهان را گرفته، اما بعد از کودتای سوم اسفند به دستور سید ضیاءالدین رئیس الوزرای وقت مدتی به زندان افتاد. حاج محمد حسین امین الضرب از جمله نخستین دارندگان کارخانه برق در ایران بود. اولین کارخانه برق او